الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي ما عرفني من شرفني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. قبل از تعطیل های مربوط به فروردین و مسائل دیگر، از کتاب شریف توحید صدوق در این جلسه صحبت می شد، به نظرم هست که به این حدیثی که خوندم رسیدیم، که حدیث 23 از باب 2 کتاب توحید و نفی تشبیه. در این حدیث شریف که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده و حضرتش از آبای گرامیشون و بالاخره از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، ایشان از پیامبر گرامی نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن ما آمن بی من فسر برأیهی کلام و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دین. 3 مطلب در این بیان شریف آمده. اولش همینه که فرمودم که خداوند فرموده است ایمان به من نیاورده اون کس که تفسیر کند کلامم را به رأی خودش، قرآن را تفسیر به رأی کنه. همینی که معروف و مشهور و معلوم است و روایات فراوانی هم در این زمینه رسیده که من فسر القرآن به رأیه فلیتبر و مقعدهی من النار یا فلیتبر و مقعدهی من النار. و به این مضمون هم در روایات خاصه و هم در روایات عامه متعدد و مکرر حدیث داریم. حالا مقصود از تفسیر به رأی چیست؟ حدودا این هم مشخصه که تفسیر خودش پرده برداشتن است در ارتباط با کلامی برای رسوندن مراد متکلم. عبارتی از متکلم رسیده، این عبارت وقتی در ارتباط با او بیان می شود به عنوان ارائه دادن مراد متکلم، گفته میشه تفسیر شد کلام این متکلم به این صورت. این تفسیر و تبیین مراد متکلم از کلامش گاهی همراه است با یک اصول واضحه مربوط به فهم مراد، یعنی در ارتباط با لغت، در ارتباط با مسائل ادبی، جملات مربوطه به اون کلام و در ارتباط با قرائن مختلف حالیه و در ارتباط با قرائن عقلیه، همه اینها لحاظ شده و عقلا هم در ارتباط با چنین کلامی برای استفاده از اون کلام و فهم مراد متکلم، که متکلم هم در مقام فهموندن مطلب به مخاطب است، چنین ضوابطی را در نظر میگیرند. بعد میگویند این کلام معناش اینه. چنین برنامه‌ای در ارتباط با آیات شریفه قرآن مشکلی نداره که رعایت اصول ادبی شده، قواعد عربی رعایتش شده و مسائل مربوطه در فهم کلامی عربی منظور گرفته شده و همچنون که عرض کردم قرائن مختلفی هم که میبایست لحاظ شود لحاظ شده و در ارتباط با اون مطلب بیانات دیگری هم از این متکلم چنون که رسیده است، اون بیانات دیگر هم در نظر گرفته شده. در مجموع عموم عقلا به ما هم عقلا در ارتباط با چنین جریانی و این که گوینده هم در مقام تفهیم مطلب است نیز منظور گردیده. بعد گفته میشه که چنین مطلبی استفاده میشه، این رو بهش گفته میشه تفسیر به رأی، بلکه این تفسیری است بر اساس صحیح. و اما اگر چنون که خیلی مطلبی را رعایت این مسائل درش نشد، ملاحظه این مسائلی که به عرض رسید لحاظ نشد و عبارتی بدون رعایت این مسائل مختلفی که باید مورد توجه قرار بگیرن گفته شد که این عبارت معناش اینه، به خاطر اینکه به نظر این گوینده مطلب از این قراره، به خاطر اینکه مطلب در نظر این گوینده قبلا به صورتی خودش اتخاذ مطلب کرده و مطلبی را در نظر گرفته. حالا این جمله هم می شود که به گونه‌ای بخشی از این جمله ولو به گونه ای باشه که در ارتباط با اون چه که او خودش در نظر گرفته است قبلا ارتباط بدهد، به این صورت اون چرا که قبلا خودش اتخاذ کرده در ارتباط با این جمله مطرح کنه. و قواعدی که گفته شد رعایت نکنند، بلکه اونچه استحسان خودش، نظر خودش در ارتباط با اون مطلب در حقیقت بدون این که از این جمله در این مورد صحبتمون از این آیه شریفه این مطلب با اون قواعد استفاده بشه، این خیر به خاطر این که پیش فرضی برای خود داشته در این مطلب و مطلبی را در نظر خود مسلم کرده، همون مطلبی که پیش فرض در نظرش بوده است در ارتباط با این آیه بگوید، آیه همینو میگه، در حالی که آیه با توجه به اون مطالبی که گفته شد این مطلب ازش استفاده نمیشه. این تفسیر برای که مصادیق بسیاری هم براش هست و بعضی این تقسیم رو هم در این قسمت کردن که گاهی میشه که این کار رو نمیکنه که بخواد عبارت رو درش دخل و تصرفی این چنین از نظر استحسان خودش یا مبنای اتخاذ شده نزد خودش داشته باشه. خیر، چنین تصرفی در عبارت نمی کنه، بلکه عبارت را طبق همون قواعدی که اشاره شد طبق همون قواعد در نظر میگیره، در مصداق این جمله نظر خاص خودش رو تحمیل میکنه که نادرست است. این هم گاهی گفته میشه تفسیر برعیه. حالا مثالش عرض میشه که اتفاقا این تقسیم رو من در این بیان جناب آیت الله نخاره میشید و دیدم که این به نام تفسیر برای یه جزبه کوتاهی دارم، تا اونجا که من دیدم و فهمیدم خیلی جزبه پاکیزه ایست، سیاه خوبه. فکر بکنم راجع به همین جزبه شدم بود که همشه 10 سال قبل بود که بیشتر فرصت بود که خدمت رو بودیم. بعد به مناسبت زمینه این صحبت ها این شما که آره گفتن شم گیه نداره، خدا رحمت کنه بر مارت الله و مروارید، گفتن من دارم برم دیدن ایشان و تو هم اگر مشکلی میزی که بیدم گفتم چش رفت آن که رفتم بهشون عرض کردم، فکر کردم به چه نیت آمدم دیدن تو، با تو کارمونه نیت داشته باشم چرا آمد، گفتم که یکم که فکر کردم دیدم که از وقتی که شما رو میشناسم نوشته هاتون و مقالاتتون به صورت مختلف اینا مقالات مفیدی برای دین بوده است و در مسیر نشر دین و تفهیم دین بوده، و این شوخی رو کردم، شوخی جدی بود، گفتم خط هم خطم که با ما هستید این مطالب از نظر این که دلی روی این عرفان مصطلح ندارید و الاخر یه چیزی دیگه هم اضافه شد، گفتم که خب این بود که دیدم که خیلی بجاست که بیام خدمت و رفتیم و خدا رحمت رو برم آیت الله ما بردم داشت باشد. اون وقت که من این کلمه رو گفتم ایشان گفتن بله اولین نوشته من همین تفسیر برعی بوده که نوشتم، و وقتی اینو نوشتم مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشان من صدا دادم، پیغام دادم که بیام رفت، گفتن این نوشته رو نگاه کردم یک کلمهش مورد اشکال نبود، همش درست بود، یک جزوه کوتاه خوبی است در تفسیر بهشتی. واقعا یه همچین تقسیمی هم کردم که گاهی سه کسی در ارتباط با رأی خودش به این صورت هست که خود عبارت رو عوض میکنه، معناشو، مفهومشو، به خاطر همون تفسیر برای کردم. که اون وقت اول مثالی هم که میزنم میگوین که بزرگ صوفی ها محیدین عربی این یه همچکاری فراون داشته و از جمله اون وقت همون جریان حضرت موسی و هارون و اونها رو نقل میکنم که بعد نیستش که خود عبارت ایشانم خونده باشم که این چین خود مطلب را عوض میکنه و مطلب تغییر پیدا میکنه. گاهی هم نه، مطلب تغییر پیدا نمیکنه ولی مصداق مطلب را عوض میکنه. اون ما را عرض میکنه.
البته راجب
خیلی خوب، حالا اون یه هر کسی ممکنه شدوز داشت باشه، وقتی کسی با کسی هم خط میشه معناش اینه میشه کار رو در تمام مسائل و در همه امور هم جایی ممکنه که این قلطی اشکالی تو بار باشه و اون جایی بحث داره دیوان. و بله، تنها چیزی که در ارتباط با اون چه دیدیم از این مطالب نسبت به این مسائل جای صحبت داشته همین بود که شما حالا در این مقامی که عرض کردم، بعد ایشان میگوین که در ارتباط با نمونه های از تفسیر برعی، کسانی که با کتب صوفی آشنا هستند به خوبی میدارن که مسئله تفسیر برعی در میان اونها یکی از شایع ترین کارهاست و اصولا توضیح عقاید متصوف بدون استمداد از تفسیر برعی امکان پذیر نیست. تعبیر اینجوریست که و اصولا توضیح عقاید متصوف بدون استمداد از تفسیر برعی امکان پذیر نیست. اونها آزادی بی حسابی برای خود در تفسیر معانی الفاظ قائلن و بسیاری از الفاظ رو بدون هیچ قرینه بر معنای مجازی یا کنایی فهم بکنن و گاهی اونچنان این کنایات و مجازات از مفهوم لفظ دور است که انسان را غرق در تعجب میکنن و به این ترتیب هر یک از فرق اونها میتوانند مطابق میل و ذوق خود مفاهیم اسلامی را تغییر و تفسیر کنند، هرچند این تفسیرها با هم ضد و نقیض باشد. همانطور که اشاره کردیم نمیخواهیم در اینجا نمونه‌های زیادی ذکر کنیم زیرا سخن بسیار به درازا میکشد. در هر قسمت تنها به ذکر چند نمونه قناعت میکنیم. یک، محی‌الدین عربی که از معارف صوفیه است در کتاب فسط الحکم در فصل هارونی چنین میگوید: فکان عطب موسی اخاه هارون لما وقع فی انکاره و عدم اتصائه فإن العارف من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. وقتی که حضرت موسی به حضرت هارون اعتراض کردند چرا اینا موسی را پرست شدند، قرآن می‌فرماید، قرآن اتهام می‌کند از قول حضرت موسی هارون را، حضرت هارون را، که چرا اینا موسی را پرست شدند. اونجا ابن عربی چنین میگه که حضرت موسی عتاب میکنن حضرت هارون را که چرا نگذاشتی گوساله بپرستی، مگر نمیدونی که گوساله پرستی خدا پرستی است؟ چه این که ان العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اعتراض و سرزنش موسی نسبت به برادرش هارون این بود که چرا با پرستش گوساله مخالفت کرد و روح او وسعت این امر را نداشت، زیرا عارف کسی است که حق را در همه چیز ببیند بلکه عین همه چیز ببیند، عین همه چیز. و به دنبال این سخن اضافه میکند که اعتراض موسی به سامری نیز به خاطر این بود که خدا را منحصر در صورت گوساله کرده بود و حضرت موسی هم که به سامری اعتراض داشتن گفته این خدایه، نه همه چیز خداست، چرا این خدا باشه، همه چیز خداست. به خاطر این بود که خدا را منحصر در صورت گوساله کرده بود، وگرنه اگر پرستش گوساله به عنوان جزئی از کل جهان آفرینش باشد، روی عقیده وحدت وجود که اعتقاد بسیار متصوف است مانعی ندارد. بر آدرس مطلب دادم. خب که باز به اضافه این شرحی که بر خصوص نوشته شده از معارف فعلی و موجود، در اون شرح اضافه هم داره. اون اضافه اینه که تو پرانتز که این مطالب رو که ابن عربی گفته در کتب و رسائلش که این چنین مسئله این قراره که این گوساله هم خود اوست و خداست، این رو برای اهل فهم و درک و اهل سر گفته، و الا به توده مردم بگوییم بت نبرستید، کما اینکه انبیا به توده مردم گفتن که بت نبرستید. که البته این بت دومی که من داشتم اینجا اینه که خب حضرت هارون هم که بنده خدا به توده مردم گفته بود بت نبرستید دیگه، پس باز به اول هم دیگه راز شما میگید که انبیا به توده مردم باید بگن که بت نبرستید، اینجا به توده مردم گفته بود، پس دیگه حرف نیست. در هر حال پس اینجوریست. این یک معنای تفسیر برای که اصلا عبارت مفهومش عوض شده به مطلب دیگه. یک معنی دیگری که خیر عبارت تغییر مطلب ندهن بلکه مصداقش رو عوض کنن به رأی خودشون. جناب عمار وقتی کشته شد در جنگ با معاویه و بعد از اون طرف هم پیغمبر اکرم فرمودن که جناب عمار رو فرقه طاغیه ظالمه ظالمه مثلا میکشن، اون وقت صحبت شد که عجب چی شد، خب ما عمار رو کشتیم. معاویه گفت بله پیغمبر هم فرمودن، عبارت هم همینه که پیغمبر اکرم فرمودن که اونایی که میکشن عمار رو فرقه ظالمه هستن، اما ما که نکشتیم، علی کشته عمار رو که آورده بدون جنگ، که از عمار خواسته که با حضرتش باشه که بیاد بدون جنگ. در حقیقت چون ایشان این کار کرده کشنده عمار هست امیره، نه ما که کشتیم عمار رو. تعویل نسبت به مصداق مسئله. در هر حال از چیزهایی که کاملا نفی شده است و تأکید شده اینه که کسی با قرآن کریم این چنین برخورد داشته باشد که من ما آمن بی من فسر برعیهی کلامی مشخصه. البته این بحث مفصلیست و مسائل مختلفی را می طلبد در ارتباط با تبیین اقسام مختلف مربوط به تفسیر برعی و تبیین تفاسیر مختلف به گونه های مختلف. با اون وقت اون چی که حق است در بین اون آراه مختلفه با توجه به مدارک وحیانی در نظر گرفتن. این مطلب. مطلب دوم این حدیث شریف و ما عرفنی من شبهنی به خلقی. پیامبر گرامی فرمودن که اون کسی که مرا تشبیه کند به خلق من، مرا که خدا هستم، پیامبر فرمودن که خدا فرموده مرا نشناخت. معلومه لیسه که مثل هیشه دیگه فراوان گفته شده و تکرار شد در بیانات گذشته. کنهو تفریق بینه و بین خلقه، کنهو مباینته ایاهم. به هیچ وجه شباهتی بین ذات مقدس حضرت حق و مخلوق نیست. گاهی هم این استدلال در احادیث آمده که اونچه که مکون است با اونچه مکون است نمیتواند شباهتی داشته باشه. مکون غنی به ذات است و بی نیاز مطلق، و مکون فقیر به ذات است و نیازمند مطلق و غنی مطلق با فقیر مطلق هیچ گونه شباهتی بینشون نخواهد بود. مشخصه که برای حضرت حق شبیه نیست و ما عرفنی من شبهنی به خلقی. حالا شبهنی چه در ارتباط با مجسمه ای که خداوند متعال مثل ما دست داشته باشه، سمیع باشه مثل ما، بصیر باشه مثل ما، قائل به جسم بودن خدا باشه کسی، یا شباهت در ارتباط با خیلی اصل حقیقت وجود به اصطلاح بر اساس این که اصالت با وجود، وحدت هم با وجود، یک وجود هم در دار تحقق بیش نیست، بنابراین هر اون چی که هست در دار تحقق در این حقیقت وجود مشترکن و به نتیجه ذات مقدس حضرت حق و همه کائنات در این حقیقت مشترکن، پس مهمترین شباهت که نفی شده بر اساس این مبنا هست که همون اشتراک در حقیقت وجود باشه. این هم مطلب دوباره که
نسبت صفات هم میشه تشبیه.
بله دیگه در صفات هم همینطوره، متاع لذا در صفات هم تشبیه نیست که دیگه مکرر صحبت شده.
در آیه فلار تحصیل الله اندادا میگن جمع نز این تشابه در ظاهر، در صفت همون لیس کامس رهی شعی مثل رو میگن تشابه در صفات و دون میگن ظاهر.
بله
نفی در ظاهر انداد نفی.
به طور کلی در این بحث وقتی بخواید صحبت بشه گفته میشود نه در ذات با چیزی شباهت داره،
نه
در صفات با چیزی شباهت داره، نه در افعال، هم از حیث ذات و هم از حیث صفات و هم از حیث فعل ذات مقدس حضرت حق یگانه است که شبیهی برای او نیست. جمله سوم هم که و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، اون کسی که باز با قیاس در دین کار کند او هم خارج است از اون چی که در ارتباط با این دین مقدس و آیین وحیانی است. و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دین، اینجا هم یک کلمه کوتاهی که عرض بشه بعد اون نمیاد که این جمله رو یه مقداری بعد انشاءالله درسی بعد یه تفصیل بیشتری بهش گوش گفته بشه که منظور از این قیاس بیشتر در حدی که تعبیر کنیم قیاس بالاولویه است، که یعنی مثلا از نظر ذهنیش خودش انسان انداز و براندازی میکنه، با اون انداز و براندازها بخواد حکم بده، بخواد نه قیاس به معنای صغرا و کبرای دقیق حساب شده منطقی که بسیاری از مسائل مربوط به معارف را ما با همون حساب و کتاب اثبات بکنیم و در خود روایات معصومی علیه السلام هست، اما خیر قیاس بالاولویه به همین معنا که همین کاری که شیطان کرد که سجده کن میگه من از آتشم او از خاک است و من بنابراین اولا هستم، در ارتباط با او سجده نمی کنم، با یک انداز و براندازهای استحسانی اون وقت انسان در دین خدا بخواد مطلبی را بگوید و مسئله ای را بگوید از دین است و نسبت به دین بدهد، همونی که در رسائل مفصل بحث شده که دین الله لا یقاس بالعقول و الا استدلال قوی منطقی، این جای خودش محفوظه که در روایاتمون هم فراوانه به صورت‌های مختلف، اینجا یه مقداری بسته بیشتری مطلب پیدا کنه انشاءالله مال جلسه بعد. حدیث بعدی هم یه حدیث کوتاهی است که اینم خونده باشم بعد انشاءالله نسبت به همینی که الان صحبت شد یه برگشتی انشاءالله خواهیم داشت که یه توضیحاتی که دادم خودم بدم مناسب نیست هم فرصت دیگه اختصاری میکنه. این حدیث بعدی هم دو کلمه بیشتر نیست دارتون عرض کنم که از حضرت امیر علیه السلام هست حدیث 24 بار رسول الله پیغمبر اکرم فرمودن از توحید نصف الدین وستنزل و رزقه به صدقه. توحید نصف دینه، یعنی توحید و مسائل مربوط به توحید، مسائل اعتقادی توحیدی، این نصف دینه. چون که قسمت مهم مسائل دین مسائل اعتقادی است و اساسش هم بحث توحید، اینه که تعبیر میشه که نصف دینه. و بقیهشون وقت مسائل اخلاقی و مسائل احکام و امثال ذالک، به یک معنا هم که نبوت و امامت هم میشود گفت در ارتباط با هم خوب مسئله بود توحید مطرح بشه، به جهتی این ارتباط هم هست. بعد وستند رزقه به صدقه، اگه کسی میخواد یکم روزیش بیشتر بشه از صدقه یادش نره که صدقه به خلاف همه مکتب‌های اقتصادی که میگویم وقتی پول دادی کم میشه، در این مکتب وحی اینجوری است وقتی پول دادی بیشتر میشه. تو تمام مکتب‌های اقتصادی دنیا اینه که پول وقتی دادی کم میشه دیگه، اما این مکتب میگه اگه پول دادی و صدقه دادی بیشتر میشه. وستم در روز به صدقه داستان شیرینی هستش که آقا حضرت صادق علیه السلام با یک آقای شریک بودن در یک زمین، این جناب به حضرت پیشنهاد داد که آقا این زمین رو بیاین تقسیم کنیم با هم، منتها این زمین یه قسمتش مرغوبه یه قسمتش مرغوب نیست، مثلا به نسبت این زمین به نسبت این قسمت مرغوب. حالا این زمین رو نصف در نظر بگیریم به قید قرعه تقسیم کنیم، مرغوبش به هر کی افتاد افتاد. اینجور زمین نکنیم که این قسمت چون مرغوبه هر کس این قسمت برداشت کم پول بده، یا متراتش کمتر برداره متراتی بیشتری که غیر مرغوبه اون دیگری برداره. تقسیم کنیم این زمین به دو نصف مرغوب غیر مرغوب، به قید قرعه برداریم، به هر کدوم مرغوب افتاد شانسش به استفاده. حضرتان باش گفت مرحمت بفرمایید فلان روزم بیایید، مثلا سه شنبه بیایید که این کار رو بکنیم. گفتن بازم باش. گفت سه شنبه مثلا یک دو ساعت به تعبیر حالا من یک دو ساعت به ظهرم بیایید. گفتن اینم باش. روز سه شنبه بود دو ساعت به ظهر رو طبق اون وقتی که اون جناب گفته بود از آدم من قرعه کشیدن، مرغوبش افتاد به حضرت، مرغوبش به حضرت افتاد. این جناب گفت لا 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 سبحان الله لا لا، حضرت من چیه؟ گفت من در علم نجوم استادم، با علم نجوم استخراج کردم کدام روز برای شما نحس نحسه، برای خود من سعد سعد اون روز به دست آوردم. گفتم اون روز شنبه که بیم در اون روز چه ساعتی برای شما بیشتر نحسه و من بیشتر سعده، اونم در آوردم که اون ساعت بود گفتم بیم. بعد قرعه کشیدیم باز قسمت مرغوب رو شما آخوزه. اینو میگم لا 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 فرمودن من میدونی که کاری کردم که نجومت به هم ریختم. او چکار کردیم؟ فرمودن وقتی که میامدم صدقه دادم، صدقه دادم اوزام به هم ریخت، قسمت مربوط به من رو تو از تندر و رزقه به صدقه. اللهم صدقه.